أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كولده المميز غير البالغ. واز کردیم که چون حلیت لحم از نظر اسلام مشروط شده به تزکیه از یک طرف، از طرفی هم تزکیه یک حقیقت شرعیه است، یک ماهیت مرکبی از اجزاء و شرایط مختلف و همه هم به تعبد شرعی. در حقیقت داره ایشون در این قسمت ها جوانب و حدود تزکیه رو تبیین میکنه. اگر قرار لحم مورد ابتلا لحمی باشه که از طریق قلب معلم به دست ما رسیده، قلب معلم سید را کشته، نرسیدی ذبحش بکنی، اون سید قرار حلال باشه، چون خود ارسال القلب المعلم از مصادیق تزکیه از نظر شرعی با شروطی که داره. حالا از جمله شروطش که باید مد نظر باشه تا این تزکیه تحقق پیدا کنه اینه که مرسل باید مسلمان باشه. به در حکم مسلمان، در حکم مسلمان فهمت مثل این که ممیزی باشه نابالغ، چون مکرر گفتیم سبی و سبیه رو میگن در حکم مسلمان، مسلمان کافر به بالغ اطلاق میشه. اسلام و کفر هر امتثال و عدم امتثال وجوب اعتقاده. اینو دقت بکنید، کسی که وجوب اعتقاد، وجوب تحصیل اعتقاد، وجوب معرفت بگید، کسی که وجوب معرفت به مبدع و معاد و نبوت رو این وجوب رو امتثال کنه میشه مسلم، کسی که این رو عصیان کنه میشه کافر. سبی و سبیه وجوب در حقشون نیست که بخوان مسلم باشن یا کافر باشن. بزن بگیم حکم مسلمان و کافر با اینا جاری بشه، نه خود اسلام کفر. حالا اگر سبیه ممیز که مسلمان نمیتونیم بهش بگیم، او ارسال کرد قلب رو، شرایط دیگر هم رعایت شده بود، تسمیه مثلا بود از همون، تسمیه به عنوان شرط از همون هم لازم، خب حلال بود. سید راجع به این که آیا علاوه بر اسلام ایمان هم شرط یا نه، بحث خوب خیلی مهمیه. آیا ذبیحه سنی، حیوانی رو که سنی سر ببره، یا کلب را سنی فرستاده بود، ارسال توسط سنی بود، آیا حلال یا نه، بحثیه که شاید سه جلسه آینده برسیم بهش. روایات در اون موضوع تعارض داره. روایت داریم از سعدی سلام الله علیه دال بر حل، روایتی داریم از امام کاظم سلام الله علیه خطاب به زکریا ابن آدم که منع میکنه از خوردن لحم ذبیحه سنی. تعارض اخبار و چه کنیم وقتش میاد. ادعای وارد شدن ذبیحه سنی حرامه و روایت حضرت امیر رو حمل بر تقیه کردن، روایت حضرت امیر، ادعای روایت حضرت امیر رو عفو کردن، روایت امام کاظم رو حمل کردن بر کراهت که ذبیحه سنی مکروهه. حالا خواهیم رسید کراهت متیقنشه اگر حرمت قائل نباشیم کراهت متیقن هست. عبارت دومید و ان یکون المرسل مسلمن، مرسل کل باید مسلمان باشه، الا سید کشته شده توسط اون کل حرامه. حتی اگر اون کافری که فرستاده سگرا تسمیه هم داشته باشه، باز فایده نداره، اسلام شرط جدایی. یا در حکم مسلم مثل ولد مسلم، ولد ممیز غیر بالغ. کلمه ممیز رو چرا اضافه میکنه؟ برای اینکه خواهیم رسید قصد شرطه، باید کلب رو که میفرسته به قصد سید بفرسته. غیر ممیز قصد سید شاید ازش متمشی نشه، از اون جهت اشکال پیدا میکنه. الممیز رو اگر آورده برای اینکه قصد توقف داره، مذکر باشد یا مؤنث دیگه فرق نمیکنه. در بحث ذبح هم خواهیم رسید، ذابح لازم نیست مرد باشه، ذبیحه مرأه هم حلال. ذکرم کان این مسلم یا انثی، این من به حکم المسلم. فلو ارسله الکافر لم یحل، کافر اگر کلب رو ارسال کرد سید حلال نیست. و این سما، ولو بسم الله رو بگه تسمیه داشته باشه، چون اسلام شرط جدایی بود. مسلمان اگر بفرسته تسمیه نگه حرامه، کافر اگر بفرسته تسمیه بگه باز حرامه، یا دو شرط جداست. او کان ذمیاً، که او کان هست برای و این سما، و این سما و این کان ذمیاً، حتی کافر ذمی، کافر ذمی حکم مسلمان رو داره در محفوظ بودن اموالش فقط، نه در سایر جهات. اموال اون محفوظه، دماغ اونها محفوظه. بالاخره در بگیم از حقوق اجتماعی مسلمین اونم تا حدودی برخوردارن کفار اهل ذمه، اما ذبیحه اونها دلیل نداره حلال باشه، بلکه دلیل داره بر حرمت. علل اصح، در مقابل اصح دو قول دیگه است که تو متن نیومده، تو حواشی متعرضن در مقابل علل اصح. بعضی ها گفتن ذمی اگر تسمیهش رو بشنوی، بسم الله رو شنیده باشه از اون، نه که خبر داده باشه، خودت بشنوی، ذبیحه او حلاله. حل ذبیحه ذمی به شرط سماع تسمیه. قول دیگرم که اصلا ذبیحه اهل کتاب رو خوب دقت کنید، ذبیحه اهل کتاب رو غیر از مجوس، یعنی یهودی نصرانی، حلال میدونه. ذبیحه اهل کتاب البته به شرطی شروط دیگر رو رعایت کنه، یعنی تسمیه و غیر زارک رو داشته باشه. این قول رو در حقیقت گفتن نفی شرطیت اسلام، اسلام رو شرط میدونه. و کزن ناسب من المسلمین و المجسم، ناسبی از مسلمین، مجسم کسی که قائل به جسمانیت خداست. قلات، حتی قلات هم همینجور کسانی که بس کنید ائمه رو از حد مخلوق بودن بالاتر ببرن. و اما غیر و کزن ناسب که سنی که اهل بیت رو دشنام میده، بدگویی میکنه، چون اینا منکر ضروری دین هست. ناسبی ها منکر ضروری دین هست، چون وجوب مودت اهل بیت از ضروریات دینه، نص آیه قرآنه. نظام بگیم اینا در حکم کافر هست، مرتد هست، مجسم که معلومه، قلات هم در مجسم بعضی برمودن داخل هم، حالا قلات دقت بکنید، حاشیه قرار میده و یک قلو فیها القلات، در مجسم قلات داخلند قلوب کنندگان. چون کسی که فرض کنید حضرت امیر سلام الله علیه رو از حد بشر بودن بالاتر ببره، خدا معرفی کنه، میشه مجسم دیگه. اونم داره، او هم داره خدا رو در قالب جسم میبینه. لذا اگر خاشی فرمودیم و ید قلو فی المجسم القلات جهت شد. و اما غیر هما من المخالفین، سنی های معمولی عادی غیر ناسبی غیر مجسم، چون مجسمین هم تو اهل سنت بی خاطر میگه غیر هما. اما غیر هما من المخالفین ففی حل سیدهی الخلاف العاطف الذبیحه، آیا سید او حلال است یا نه؟ اگر کلب رو فرستاده، اگر تیر پرت کرده سیدی گرفته، آیا سیدش حلال یا نه؟ سیدی که با هم کلب یا با تیر بمیره، آیا حلال یا نه؟ خلاف الخلاف العاطی، خلافی میاد در ذبیحه که دو سه جلسه بعده که از داریم تعارض اخبار درش، تعارض شدیدی در روایات، ادهی از روایات دال بر حرمت، ادهی دال بر حل، کل اقوال مختلف شده خواهد آمد. ولا یحل سید و سبی غیر الممیز، سبی غیر ممیز سیدش حلال نیست، ولو این مسلمان زاده است، ولو تسمیه هم بگه احیانا. ولل مجنون، چرا؟ چون خواهد آمد که قصد شرط، قصد استیاد. اگر مسلمانی کلب را بفرسته بسم الله هم بگه، اما به قصد استیاد نیست، به قصد مثلا این بود که بره اون خرگوش رو بگیره، اما این کلب رفت آهو گرفت، قصد استیاد این حیوان حلال گوشت رو نداشتی، خواهیم رسید حرام رو در اون صورت. حالا غیر ممیز هم کمد مشکل قصد درش هست، لاشتراط القصد، قاصد نیست غیر ممیز، چون اگر قصد متمشی بشه معمولا دیگه میشه گفت ممیزه، چون تمیز سن خاص نداره که بگیم سن تمیز، بلوغ سن خاص داره، اما تمیز سن خاص نداره، گاهی دیر و زود میشه. و اما اعما، آیا شرط است در صیاد، در مرسل کلب بینا باشه؟ ادهی گفتن بینایی شرطه، چون نابینا قصد ازش متمشی نمیشه. سید نابینایی که کلب رو فرستاده یا تیر انداخته، سید او حرامه، اگر حتی تسمیه رو بگه مسلمان هم باشه، اگر اون سید رو ذبح نکنن حرامه، چون قصد از نابینا متمشی نمیشه. شهیدم فی الجمله مطلب رو میپذیرم، فهمت اگر قصد متمشی شد سیدش حلاله وگرنه حرام. کجا قصد متمشی میشه؟ مثل جایی که کمک کاری داره، کسی بینا همراه اوست، میگه در این روبروی تو یک آهوی مثلا این سگ رو بفرست بره، اونا میکار رو میکنه، اونجا قصد متمشی میشه دیگه. و انبل اعما، اما شخص نابینا، مسلمان نابینا، اون مرسل کلب باشد، فا این تصاب ورفیه قصد و سید حل به سیده، اگر قصد سید در او تصور بشود، مثل اینکه مثلا کمک کاری بینا داره که به او گفته در روبرود سیدیه، کلب رو بفرست، اینم فرستاد، حل به سیده و الا فلا. این مشکل قصد رو در نابینا هم ممکنه مطرح. و ان یرسله للاستیاد، یکی دیگه از شرایط حل سید کلب معلم اینه که مرسل کلب رو برای استیاد بفرسته. فلو استرسل من نفسه، اولا بفرستیش نه خودش بره، اگر خودش بره سیدی بگیره حرامه، ولو کل معلم ارسال لازمه. علاوه بر ارسال، هدف ارسال هم استیاد باشه. فلو استرسل من نفسه، یعنی بدون اینکه مرسل او رو بفرسته خودش بره، او ارسله لال سید، ارسال کردی کلب رو نه برای سید، فصادف سیدن فقتله، حالا این سیدی هم با سیدی برخورد کرده و سید را کشته، لم یحل، حلال نیست. و این زاده اقراءن، این و این زاده اقراءن، خب معمولا نگه از کردیم مواردی که بعد از این مسلم میاد معلوم میشه توش حرفی هست، میشه توش مناقشه کرد. اگر کلب رو فرستادی به جایی، فرض کنید داری بازی میکنی با او، بازی حساب فرستادن به سید نیست، فرستادیش به سمتی، وقتی داره میره در همون سمت سیدی هم دیده شد، آهوی دیده شد، کلب رو نگه نداری دوباره بفرستیش، اگر نگهش داری دوباره بفرستیش بره سید رو بگیره، خب حلاله دیگه. همون نگهش نداره، همونجوری که داره میره تو هم بیشتر تحریکش کنی، آیا این کفایت میکنه؟ شاید میگه نه، چون ارسال لسید نبود، اقراء لسید بود نه ارسال. خوب دقت کنید. و این زاده اقراءن، اقراء تحریک، تحریکت لسید بود، ارسالت لسید نبود. ممکنه خب کسی بگه خود این اقراء ارساله، نه اینه که این کلب کلب معلمه، اگر به او بگی بیست فرض اینه که میسته دیگه، اگرم بهش بگی برو تندتر برو، حرف تو رو گوش میده و داره میره. پس این اقراء، اگر چه اقراء، اما در این حال ارسالم برای صادق، هر اقراء یک ارساله. اونجوری که میتونه به جای همون اقراء یک توقیف باشه، یک ایستی باشه به اون کلب، از این که میتونه به جای اقراء او رو نگه داره ایست بده به اون کلب، حالا به جای ایست دادن او رو تحریک میکنه که بیشتر بره، وی خورش ارسال دیگه. الان یه خواهد دقت کنید به صورت فنی، ممکنه کسی بگه این شبهه مصداقیه ارساله، اقراء الکلب بعد الارسال لال سید، اقراءش لسید باشه شبهه مصداقیه ارسال لسید، و اگر شبهه مصداقیه ارسال لسید شد، خب حکم ارسال مترتب بر ارسال لسید حلیت سید باشه نمیاد. اگر بگیم شبهه مصداقیه است، اگر بگیم نه شبهه مصداقیه نیست اونم ارساله، حکم حل بار میشه. علای حال این و اینی که میگه این وسطیه، این بحثا توشه. و این زاده اقراءن، ولو زیاد کند این مرسل، مرسل لال سید زاده اون کلب را اقراءن، یعنی تحریکن بحثن، بازم فرموده حرامه. نعم لو زجره فوق فصم ارسله، اول فرستاده بودیش لال سید، نگهش داشتی دوباره فرستادیش از همون نقطه که نگهش داشتی حلا، اونجا که معلومه. اما اقراء آیا ارساله یا ارسال نیست یا شبهه مصداقی ارساله؟ سه احتمال، چون با این میاره که یا این ارسال نیست یا شبهه مصداقی ارساله. لاغر اگر کسی بگه اقراء خودش ارساله، چرا اگر اقراء را انجام بدی حلاله، ولی وقتی چی نمیگی، اما اول که فرستادی لال سید اینم رفت که اقراء هم نبود، ورخم سهران. این شرط سوم، مرسل می‌فرمود باید تسمیه بگه مسلمان باشد، ارسالش للاستیاد باشد. یک از اینا تخلف کنه سید حرام میشید. اما امر چهارم، خوب دقت کنید، امر چهارم برگشتش به اینه، باید بدانی قتل سید ناشی از جراحتی است که این کلب به اون سید وارد کرده. خوب دقت کنید، بین نحوه گرد میکنید، باید بدانی سید اگر مرده، مرگش ناشی از جراحتی است که این کلب به او وارد کرده. خوب توجه کنید، اگر بدانی اون سید مرگش مستند به جراحت این کلب نیست، این کلب دنبالش میکرد و از کوه افتاد مرد، حرامه. بدانی مرگش مستند به جرس کلب نیست. دیگه دیروز عرض کردیم اینا رو باید خیلی حساب شده پیش رفت، چون بحث تعبده. تمام این بحث رو عرض کردیم میتونید جمع کنید در تنقیح تزکیه. تزکیه که یک ماهیت شرعی است باید درست تنقیح بشه، بررسی بشه. از جمله بررسی هاش اینه که اگر قراره اون لحن تزکیهش از طریق کلب معلم باشه، باید بدانی مرگ اون حیوان مستند به جراحات وارده از این کلبه. اگر بدانی مستند به این جهت نیست، یا ندانی مستند به این جهت هست یا نه، قاعده حرمته. بدانی مستند به جراحات نیست، مثل این که ببینی خب این حیوان فرار که میکرد از کوه افتاد مرد، مستند به کلبتون، به جراحات کلبتون نیست. یا حتی بخشش مستند به جراحات وارده از کلب بود، بخشش هم مستند از پرت شدنش بود، باز حرامه. ندانی مستند به چیه مرگ این حیوان، احراز نمیشه تزکیه. تزکیه موت سید توسط کلب، جراحات وارده از کلب معلم. اگر این کلب رو دنبالش کرد، حیوان از ترس سکته کرد مرد، حرامه. اگر کلب معلم مجروح نکرد اون سید رو، تعبیر کرده دهن اون سید رو گرفت خفش کرد، حرامه. اگر خفش بکنه حرامه. لذا به نحوی از مجموعه ادله در میاد، این میشه نتیجه که باید سید از ناحیه خونریزی وارده از جراحت کلب بمیره، اگر نه حرامه. خفش که بکنه از ناحیه خونریزی نمرده، سکته کنه اون حیوان از ترس بمیره، از ناحیه خونریزی نمرده، از بلندی سقوط کنه بمیره، از ناحیه خونریزی نمرده. اگر خونریزی بوده، خونریزی مستند به جراحت کلب نبوده. جرح کلب که باعث خونریزی بشه و حیوان از اون جهت بمیره، این موضوعیت داره، این باید احراز بشه. اگر احراز بشه عدمش یا مشکوک بمونه، قاعده حرمت. رو این حساب یک شرط دیگری مطرح کردن فقها، دقت کنید، اون شرط اینه که نباید سید و کلب از چشم صیاد پنهان بشن، نباید پنهان بشن. چون اگر سید و کلب از چشم صیاد پنهان شدن، معلوم نیست مرگ سید مستند به چی بوده. شاید زخمیش کرده این کلب حیوان رو، نیمه جانش کرده، اما از کوه هم افتاده، براتر افتادن از کوه مرده، احراز نمیشه. یا اگر از چشمت پنهان شدن دیگه برات محرز شده باشه، این حیوان اونقدر توسط این تل دریده شد که دیگه از چشم تو هم که پنهان بشن یقین داری به خاطر همون جراحات برده. اگر اینجوری باشه عیب نداره قایب بشه. زد کردی قایب شدن نشدن از پیش چشم صیاد موضوعیت نداره. اگر حتی تو بعض رساله‌های عملیه این رو مطرح میکنن، رساله‌های مراجع سابق چیزا بود توش، شرایط حلیت سید کلب معلم، رساله‌های فعلی معمولا نمیارن این فروع رو، اما رساله‌های سابق بود. اونجا معمولا شرط میکنن که از چشم صیاد پنهان نشه. این از چشم صیاد پنهان نشه موضوعیت نداره. از چشم صیاد پنهان نشود که چی؟ که بدانیم موت صید توسط جراحات وارده توسط کلب بوده، نه از پرد شدن از کوه، نه سکته گردن، نه بقیه. بله اگر از چشمت پنهان شد ولی میدونی موتش، یقین داری که موتش مستند به جراحات است که وارده توسط کلب شده، بازم حلومه. بازم میگیم در یک جمله شرط دیگر اینه که مرگ حیوان، مرگ صید مستند باشه به جراحات وارده از کلب. این احراز بشه. اگه این احراز نشه مشکوک بمونه، یا احراز بشه خلافش حرامه. و ان لا یقیب السید عن المرسل و حیاته مستقره، غایب نشود السید از چشم مرسل در حالی که حیات مستقره دارد. حیات مستقره یعنی قابلیت زنده بودن برای ولو دقایق دیگر دارد، که احتمال داره در همین دقایق بر اثر دویدن حیوان از پرتگاهی سقوط کرده باشه، مرگش مستند باشه به هم جراحات هم پرت شدن. اگر مستند به هر دو بشه حرامه، مرگش فقط باید مستند به جراحات باشه. غایب نشود در حالی که حیات مستقره دارد. بله اگر دیگه نیمه جان شده معلومه ای تا چند دقیقه دیگه میخواهد مرد، دیگه این توانه که بره از بلندی بیفته و به او خاطر بمیره نخواهد داشت، محرزه برات که مرگش مستند به همین جراحات ای بنظره، ولو غایب شد پیداش که کردی مردش و حلاله. حیاتو به ان تفسیر حیات مستقره، حیات مستقره اینه به ان یمکنه ان یعیشه، به این که امکان داشته باشد زنده بماند، ولو نصف یوم، ولو نیم روزی، کمتر از نیم روزی. این ولو نصف یوم موضوعیت نداره ها، دقت بکنید. به ان یمکنه ان یعیشه ولو به قدری که از این کوه بالا بره از اون بالا بیفته پایین قند بیره. اگر وضعیتش جوری بود که معلوم بودی از بلندی نمیتونه بره بالا، خب بله. مهم احراز استناد موت به جراحات. فلو قاب کذالک لم یحل، اگر قایب بشود سیل از چشم صیاد کذالک یعنی مع الحیات المستقره حلال نیست. چرا؟ بگه چون احراز نمی شود که مرگش مستند به جراحات وارده از کلب بوده و باید این احراز بشه. تذکیه اینه، تذکیه اگر قرار سر حیوان بریده نشه باید مرگش از ناحیه جراحات کلب باشه، نه از هر جهت دیگری. احتمال جهات دیگر رو بدید دیگه احراز نمیشه تذکیه، قاعده حرمته. لجواز لاحتمال استناد القتل الى غیر کلب، سواء وجد الكلب واقفا علیه ام لا، فرق نمیکنه وقتی رفتی سید رو، جنازه سید رو پیدا کردی، سگم روی سر او ایستاده بود یا نایستاده، اون ایستادنش باعث نمیشه بگیم حالا پس مرگش توسط این کلمه عمه. وقوف الکلب علی السید عم از اینه که موت سید توسط کلب باشه. و سواء وجد فیه اثرا غیر عزت الکلب ام لا، که بیابد در اون سید اثری را غیر از گزیدن کلب که نیابد. آخه احتمال سکته که میدی، حالا احتمالات دیگه ندی، احتمال در اون حیوان سکته کرد، از خستگی نفسش گرفته باشه مرده باشه، اینجور باشه حرامه. و سبا اون تشاغل انها هم لا، تشاغل یعنی اعرض، روی گردان شده باشه کلب از اون سید املا. اینو اشاره به تعابیر که بعض فقها دارن در متونشون، بعضی گفتن اگر اون جنازه سید رو پیدا کردی دیدی هنوز سده مشغوله حلال، اگر نه دیدی دیگه ولش کرده حرامه، اگر دیدی هنوز مشغوله احتمال داره که اینجا میتونیم بگیم که احتمالات دیگه منتفی. ایشون برای اینا موضوعیت قائل نیست، یک کلمه قائله، میگه باید بدانید موت مستند به جراحات وارده از سوی کلب، احتمالات دیگر رو باید بدانید که نیست. اگر احتمال اسباب دیگه داده بشه حرمت قطعیه. و اولا من هلو تردد من جبل و نحوی، و اولا من هلو، اولا از این صورت غیبت، باید از چشمت غایب نشده، دقت کنید از چشمت غایب نشده، اما دیدی سید که فرار میکرد از بلندی افتاد، هم مجروح شد توسط کلب هم از بلندی افتاد، تا خود تو رسوندی دیدی مرده، بازم حرامه، چون اینجا دیگه خیلی احتمال استناد موت به سقوط خیلی قوی تره. و اولا منه از این صورت غایب شدن، اولاست از صورت غایب شدن، لو تردد یعنی سقط ساقط بشود سید از جبل و نحو جبل، و این لم یغب برو پیش چشمت باشه. زهبی عبارات بذاره بوی هم یک جمله میشه، جمله کوتاهی میشه، باید بداند صیاد که مرگ سیدش فقط و فقط مستند به جراحات وارده از سوی کلبه، این اگر احراز نشه قاعده حرمت. فإن الشرط موته بجرح الكلب، لب مطلب اینه، آنچه که شرط حلیت است، إن الشرط یعنی الف لام الشرط، الف لام کمال به اصطلاح، یعنی شرط کامل، شرط اساسی، آنچه که شرط تمام عیاره اینه که سید بمیرد به سبب جراحات وارده از کلب، خون بدن حیوان خارج بشه بر اثر جراحات، جراحات وارده از کلب، نه هر جراحتی باز، حتی لو ماتت به اتعابهی او خمهی لم یهل، حتی اگر بمیرد سید به اتعابهی با خسته کردنش، یعنی این سگه اونقدر دنبالش کرد اون حیوان دیگه نفسش گرفت و افتاد مرد، اتعابهی اتعاب الکلب سید را، اضافه مصدر مفعول، اضافه مصدر مفعول، او غمهی، غم خفه کردن، خفه کردن بدون این که مجروح کنه حیوان، لم یهل. نعم نعم فهمت میخواد بگه که ما برای غایب نشدن از چشم صیاد موضوعیت قائل نیستیم، اون چیز مهمه اینه که بدانی اسباب دیگر دخالت نداشته در مرگ سید جز جراحت وارده از سوی کلب. نعم لو علم، اگر بداند صیاد انتفاع از سبب خارجی، ولو از پیش چشمت غایب شده، هم قاب بعد ان صارت حیاته غیر مستقره، یعنی جوری مجروحش کرده بود که معلومه این تا دو دقیقه دیگه به خاطر همین جراحات میمیره. آیب میشود بعضی که حیاتش غیر مستقره بود و سار فی حکم مذبوح، در حکم مذبوح کردید. او تردد کذالک، این او تردد کذالک دقت بکنید، یعنی اگر جور حیوان رو مجروح کرده که معلومه مرگش مستند به جراحت نه مستند به سقوط، البته اینو باید دقت بکنید و بدانید سقوط دخالت نداشته. یه وقت حیوانی مجروحش کرده کلب، اما خب ممکنه با این جراحت 5 دقیقه زنده بمونه، الان از بلندی سقوط کرد تو 2 دقیقه مرد، این که حرامه. مجروحش کرده باشه سقوط هم بکنه ولی شما بتونید اون سقوط دخالتی نداشته، معلوم باشه وضعیت اینو نشون بده که قرارم دست سغروی باید روشن بشه. او ترد تا کذالک سقوط کند از بلندی، کذالک یعنی غیر مستقر الحیات، همین این تمام. و یشترط مع ذلک قول السید ممتنع. خب تا اینجا 4 تا 5 تا شرط ذکر شد، یکی دیگه از شرایط حل سید کلب معلم اینه که اون سید وحشی باشه. حالا وحشی دو جوره، یه وقت وحشی بلعصاله هست مثل آهو مثلا مثل گوز، یه وقت وحشی بلعرز هست. وحشی بلعرز حیوان اهلی بوده حالا وحشی شده، یا حتی فرمودن دقت بکنید، حتی فرمودن ممکنه وحشی هم صدق نکنه، ممتنع سرکش، سرکش باشه که حالا ممکنه بگیم عرفان دیگه وحشی صدق میکنه. وقت اگر گوسفندی رو که در جایی میچره میتونی بری بگیری ذبحش بکنی، کلب رو بفرستی سراغ این، حرامه ولو همه شرایط رعایت. و یشترط مع ذلک، مع ذلک یعنی با این امور ذکر شد با شروط سابق، یشترط قوم سید ممتنع سرکش. حالا یا وحشیست وحشی بلعصاله، یا اهلیست اهلی ممتنع اونم میشه وحشی بلعرض. فلو قتل غیر الممتنع من الفروخ او الاهلیه لم یحل، اگر جوجه حیوانی یا فروخ که میگه فرق معمولا به جوجه پرنده گفته میشه، حالا بگیم بچه آهو، بچه آهو رو که میشه بری با دست بگیریش خودت فرار نمی کنه، برای وحشیه اما الان با سر کوچکی نمیتونه فرار کنه، بعدها خواهد آمد. دقت بکنید روایاتی داریم اینجوری، سائل سوال میکنه از امام که پرندهی تو لانش بود بالای درخت، با تیر زدم به پرنده، تیر به پرنده خورد، به بچه ها جوجه هاشم که داخل لانه بودن خورد، همشون مردن. امام فرموده اون پرنده ها رو میتونی بخوری، جوجه ها رو نه، چون جوجه ها ممتنع نیستن، اینا رو میشود بری با دست بگیری. همینجور قضیه در حالا بحث کلب، اگر بچه آهوییست که نمیتونه فرار کنه، کلب رو فرستادی مادر اون رو بگیره، بچه ها رو گرفت، بچه هم مرد تا خود تو رسوندی، حرامه، چون اینو میشود بدون کلب خودت بری بگیریش. اینا رو برداشت از همون روایاتی کردن به سرواتی عرض کردیم که میگه تیر رو زدم هم به پرنده خورد هم به جوجه هاش که داخل لانه بودن، همه مردن، اون پرنده رو امام فهم باید میشه بخوری اما جوجه رو نه. محمد اگر بکشد اون کلب غیر ممتنع از فروخ را، جوجه ها را، و ولو وحشی باشن، یا اهلیه را ولو فرخ نباشه، لم جهل. این تمام. و یبقل ایضا من السیف ما قتله السیف و الرمح و السه و کل ما فیه نسل. خوب دقت کنید، بس سید کلب معلم تمام شد. شروطی در مرسل ذکر شد، شروطی در مرسل ذکر شد کلب، شروطی هم در مرسلون الی ذکر شد که سید باشه. سید رو گفت باید ممتنع باشه، این مجموعه باید رعایت بشه تا اون سید اگر هم مرد حلال باشه، تزکیه شرعی بشه. اما از اینجا به بعد راجع به سید به وسیله ابزار و ادوات غیر حیوان غیر کلبه، با تیر و نیزه و سید با اینها، خوب توجه کنید به این نهی در بکنید. ابزار و ادوات صیادی چیزهایی که از قبیل تله نیست، تله حساب دیگه ای داره و حالا بسش برمیاد. اگر حیوان رو با تله بگیری حتما باید ذبح بشه. اگر تله کاشتی جایی، حالا در این تله آهو افتاد و مرد، گردنش افتاد تو خفه شد، حرامه. اونجا ذبح حتما شد. اما ابزار و ادواتی که نوعا پرت کردنیه، حالا یا تیره یا نیزه است یا شمشیره یا چیزای دیگه که میگه، اینا رو سه گروه کردم. خوب دقت کنید، یک دسته ابزار و ادوات دم داره، مثل شمشیر، مثل چاقو. دم یعنی لبه یه تیزی داره. یک دسته ادوات نوک داره، دم نداره، مثل تیر. که این یک طرفش تیزه، نوک تیزه، چیزی به نام دم لبه که ببری با اون نداره. بالاخره چاقو داریم، تیر داریم، یک سری ادوات هم مثال میزنه گرز که نه دم داره نه نوک، گرده. ادواتی که گرد باشه اینا اصابت کنه و اون سیف بمیره حرامه. بذارون تیرهایی که مال اسلحه های شکاریه اینا رو مکتیز درست میکنن، به صورت ساچمه اگر باشه سیدش حرامه، مکتیز باید باشه. در اونا ضعف شرطه. حالا از ادواتی که کل ما فیه نسلان، هرچی که دم دارد، اشیاء دمدار، مثالی که میشه برای این زد، مثالی منحصر باشه در دم فقط، بگیم مثل چاقو و مثل شمشیر. اینا رو اگر شمشیر رو اگر پرت کنی به سید بخوره، سید بمیره. حتی اگر هیچ خراشی هم به بدن سید وارد نکنه، سید بمیره. حالا شمشیر رو پرت کردی، خورد به آهو، دمش هم نخورد، بغل شمشیر خورد و او هم در جا مرد. نرسیدی ضبطش کنی، چون خواهیم رسید تمام اینها رو اگر برسی ضبط کنی و ضبط کنی. در سید کلب هم همینجور، اگر برسی فرصت باشه سر حیوان رو ببری و نبری، حرامه. در ابزارهایی که دم داره حتی اگر هیچ خراشی هم به بدن حیوان وارد نکنه، حیوان بمیره، حلاله. در ابزارهایی که نوک داره مثل تیر، حتما باید خراش وارد کنه. اگر خراش وارد نکنه و حیوان بمیره حرام. در ابزارهایی که نه دم داره نه نوک، اینا اگر خراشم وارد کنه حرامه، حتما باید زخم کنه. مثلا بزنه کدبوس گرز، اگر با گرز بزنه تو سره آهوی بمیره، ولو خراشم وارد کنه برای سر همون خراشم بمیره حیوان، میته است. از سه قسم ادوات سه رقم هم حکم میشه، همه به تعبد شرعی است. نصوص هم در این موارد در راجع به هر کدام داریم. از مکرر گفتیم این فصل رو باید فصل تفسیر تزکیه گرفت، این باب رو. باب سید و زواهه، باب تفسیر تزکیه. یشترطو فی حلیت لحم از تزکیه. از نظر اسلام حلیت لحم مشروط به تزکیه است. حالا از تزکیه تو ماهیه؟ جواب این سوال میشه کل کتاب سید الزواها. الان میبینیم در سید حیوانات با سلاح، با سلاح اسلحه ها، سلاح رو سه دسته میکنه و در هر دسته یک جور حکم به حل میشه. در هر دسته به نحوی تزکیه محقق دیده میشه. در مثل شمشیر خراش وارد کردن لازم نیست، از بده خراش هم وارد کرده بود، کرده بود، نکرده بودم لازم ضرر نمیزنه، حلاله. در چیزهای نکدار حتما خراش لازمه. در چیزهای نه نک داره نه دم حتما سرپریدن لازمه، حتی اگر خراش هم وارد بشه و حیوان بمیره حرام. حالا عبارش نشون رو برس کنم.